أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
واریز سهمیه بنزین آذر خودروها به کارت سوخت مالکان خودروها در زمان ذخیره سازی کارت سوخت خودروهای عمومی بازنگری می‌شود.
رزمایش بزرگ مشترک پدافند هوایی ارتش و سپاه امروز در منطقه عمومی سمنان. سامانه موشکی 15 خرداد نخستین بار آزمایش خواهد شد.
و اعتراف آمریکا به دخالت مستقیم در آشوب‌های اخیر در ایران و تلاش برای تقویت اغتشاشات. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. از شما خانم ها و آقایان دعوت می کنیم با مشروع خبرهای این ساعت همراه ما باشید. خانم ارمی و من رئیسیان خبرها رو به آقایتان می رسانیم.
سهمیه بنزین آذر خودروها بامداد امروز به کارت سوخت مالکان خودرو واریز شد. مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت این سهمیه مانند قبل است و فقط سهمیه تاکسی‌های دوگانه‌سوز 50 لیتر اضافه شده است. بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سهمیه دارندگان کارت سوخت خودروهای سواری شخصی و موتورسیکلت 6 ماه ذخیره خواهد شد. این شرکت همچنین اعلام کرد مالکان خودروهای عمومی نگران حفظ مانده سهمیه سوخت واریزی نباشند و این موضوع طی چند روز آینده بازنگری و در صورت نیاز تغییرات لازم اعمال خواهد شد. کارت سوخت افرادی که هنوز آن را دریافت نکرده اند امروز جمعه نیز در باجه‌های منتخب پست تحویل آنها خواهد شد. توضیحات آقای مقصودی، مجری کشوری طرح توزیع کارت هوشمند سوخت در شرکت ملی پست:
به جهت بهره‌مندی از فرصت تعطیلی روز جمعه، تمامی واحدهای منتخب توزیع سطح استان از ساعت 8 صبح تا ساعت 17 آماده خدمت رسانی به شهروندان عزیز هستند. من فقط خواهشی که دارم، حتما تقاضیان قبل از این که به واحدهای پستی مراجعه داشته باشند، از طریق رهگیری بارکد کارت سوخت در پورتال شرکت ملی پست نسبت به محل معطل شدن آگاهی قبلی داشته باشند که انشالله به صورت هدفمند مراجعه داشته باشند و ما بکنیم. تحت کشورم واحدهای منتخب استانی طبق بخشنامه‌ای که لاغ شد، واحدهای پستی جمعه دایر و آماده خدمت رسانی به شهروندان هستند در ساعت 8 تا 5 بعد از ظهر.
وفور کالاهای اساسی در انبارها، قیمتها نباید گران شود. معاون بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت همه کالاهای مورد نیاز مردم در انبارها و شبکه‌های توزیع وجود دارد و هیچ گونه کمبودی در سبد کالای خانواده‌ها نداریم. آقای قبادی تاکید کرد به همین علت از هر گونه افزایش قیمت جلوگیری خواهد شد.
از ماهای قبل کالا به اندازه کافی هم در بحث ذخایر استراتژیک، هم در بحث سطح شبکه، هم در انبارها به وفور هست. ما چیزی به نام کمبود کالا نداریم. الان تقریبا میشه گفت همه فروشگاه در سطح عرض مملو از کالاست. لذا از هر گونه افزایش قیمتی هم در شبکه توزیع، هم در کل کالای ذخایر استراتژیک قطعا جلوگیری میشه و قرار نیست افزایش قیمتی رو داشته باشیم.
همزمان مدیر کل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی قوه قضاییه از هموطنان خواست هر گونه افزایش قیمت کالاها را از طریق سامانه سجام به قوه قضاییه اعلام کنند. آقای رفاهی:
با توجه به اینکه مسئولین دولتی تاکید میکنند که این افزایش نرخ بنزین نباید منجر به افزایش اقلام ضروری مردم و کالاهای دیگر و خدمات دیگر بشه، لذا مردم شریف هر جا احساس کردن افزایشی صورت گرفته که این افزایش نامتعارف و غیرقانونی است، اینها را از طریق سامانه سجام اگر برای ما بفرستند، ما هم در خدمت اون کمیته ویژه‌ای که حضرت آیت الله رئیسی تعیین کردند و هم خدمت مقامات قضایی و اجرایی خواهیم فرستاد که بزرگواران بتونن انشالله به اون تکالیفی که دارن عمل بکنن و از این طریق خدمتی برای شهروندان محترم صورت بگیره.
در دومین روز رزمایش بزرگ مشترک پدافند هوایی ارتش و سپاه با عنوان رزمایش مدافعان آسمان ولایت 98، سامانه موشکی 15 خرداد آزمایش خواهد شد. این سامانه نخستین بار است که مورد استفاده قرار می گیرد. رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 98 در منطقه عمومی سمنان به وسعت 416,000 کیلومتر مربع برگزار می شود. امیر سرتیپ دوم علیان نژاد، سخنگوی رزمایش مشترک پدافند هوایی ارتش پاک، گفت در این رزمایش با انواع سامانه‌های بومی موشکی و راداری پاسخ به تهدیدات دشمن تمرین می شود.
نیروهای نارنجی و آبی حاضر در رزمایش سازماندهی شدند. مقرر شد که نیروهای نارنجی با پهباد و هواپیمای شکاری در موقعیت‌های مختلف به مجموعه تحت مسئولیت در رزمایش حمله کنند. حمله در ارتفاعات مختلف انجام خواهد شد و با شرایط مختلف، هم هواپیمای دوریستار رو خواهیم داشت، هم پرواز موشک‌های بالستیک رو، موشک‌های کروز رو و هواپیمای با سرنشین و بدون سرنشین در هر ارتفاع پایین، ارتفاع متوسط و ارتفاع بالا. گسترش‌ها به طور کامل انجام شد. یک پرواز شناسایی رو داشتیم که کار رهگیری و شناساییش انجام شد. امروز انشاءالله قرار هست برای اولین بار سامانه موشکی 15 خرداد در رزمایش شرکت بکنه و شلیک گرم داشته باشه. سامانه باور 373 در رزمایش شرکت خواهد کرد و علاوه بر شرکت در عملیات جنگ الکترونیک، شلیک الکترونیکی هم خواهد داشت. حداکثر بهره برداری هم تو که عرض کردم از سامانه‌های بومی خواهیم داشت در این رزمایش. ان شاءالله از تمام سامانه‌های بومی تلاش، مرساد، ذوالفقار، سراج و 15 خرداد و باور که خدمتتون عرض کردم حضور فعال خواهند داشت و ان شاءالله به تمام اهداف پیش تعیین شده دست خواهیم.
اعتراف آمریکا به دخالت مستقیم در نارامی‌ها و آشوب‌های اخیر در کشورمان و تلاش برای تقویت اختشاشات. مسئول امور ایران در وزارت امور خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای با بی بی سی گفته آمریکا در روزهایی که ایران دچار ناآرامی بود، ابزار ارتباطی در اختیار آشوبگران گذاشته تا با وجود قطع اینترنت بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند. برایان هوک همچنین از نارامی‌های چند روز اخیر در ایران ابراز خرسندی کرده و گفته آمریکا کسانی را که آشوبگران را سرکوب کردند تحریم می‌کند. ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم که شدیدترین تحریم‌ها را علیه ملت ایران اعمال کرده است، در اقدامی نمایشی مدعی حمایت از مردم ایران شده و گفته اینترنت در ایران قطع شده تا مردم نتوانند اعتراض کنند. وزیر امور خارجه کشورمان اعلام حمایت مقامات آمریکایی از مردم ایران را دروغی شرم‌آور خوانده و گفته است رژیمی که با اعمال تروریسم اقتصادی مانع رسیدن غذا و دارو به مردم عادی، اما سالخوردگان و بیماران می‌شود، هیچگاه نمی‌تواند ادعای وقیحانه حمایت از مردم ایران داشته باشد.
نماینده کشور ما در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت کاهش تعهدات هسته‌ای ذیل برجام در چارچوب بند 36 این توافق و در واکنش به کوتاهی طرف‌های دیگر برجام در اجرای تعهداتشان در قبال کشور ما انجام گرفته و ایران تا کنون هیچ یک از تعهدات بین‌المللی خود را نقض نکرده است. آقای غریب‌آبادی همچنین درخواست برخی طرف‌ها از این برای اجرای یک جانبه برجام را غیر مسئولانه و غیر عملی دانست و تاکید کرد تنها راه حفظ برجام اجرای تعهدات همه طرف هاست.
این که از جمهوری اسلامی ایران خواسته بشه که همچنان به طور یک جانبه به اجرای کامل برجام ادامه بده و اقداماتی رو هم که برای کاهش اجرای تعهدات خودش اتخاذ کرده متوقف بکنه و به اجرای کامل برگرده، این یک درخواست غیر منطقی و یک درخواست غیر ممکن و همچنین درخواست غیر مسئولانه هست، چرا که تحت برجام جمهوری اسلامی ایران چاره ای ندارد که برای اعاده اون توازن و تعادل از دست رفته خواهد با استفاده از بندها و مفاهیم مرتبط برجام استفاده بکنه و راهکارهای جبرانی رو در پیش بگیره. این یک نکته مهمی بود که در این اجلاس من تاکید کردم در بیانیه جمهوری اسلامی ایران و به ویژه از طرف‌های اروپایی خواستم به جای اینکه همچنان از ایران درخواست کنن که به صورت یک جانبه به اجرای برجام ادامه بده، هم به اجرای تعهدات خودشون به صورت عملی بپردازن و همین که باید ریشه اصلی تمام مشکلات رو بهش بپردازن که همان آمریکا و اقدامات و تحریم های یک جانبه آمریکاست که متاسفانه در مواضع و بیانیه های طرف های اروپایی این موضوع نادیده گرفته شده.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت تا کنون در مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی حدود 3000 واحد احداثی و 1500 واحد تعمیراتی شناسایی شده است. آقای تابش همچنین با اشاره به اسکان موقت زلزله زدگان افزود در حال حاضر حدود 200 اتاقک برای مردم زلزله زده استان آذربایجان شرقی طراحی و نصب شده است.
اسکان موقت رو به دو شیوه برنامه‌ریزی کردیم. یکی افرادی که کسی رو داشتن، خونه‌ای داشتن، میتونستن مستقر بشن یا در همون روستا یا در شهر، که اینها داوطلب بودن، فرم دادیم، پر کردن، داوطلب بودن که پول نقد بگیرن و ما 10 میلیون تومان پول نقد اونها دادیم، قسط اولش رو میدیم برن خونه پیدا بکنن، اجاره کنن که رفتن، و قسط دومش رو هم بعد از اجاره و یا مستقر شدن سند اجاره هم نمیخوام کسی بگه من خونه پسرم رفتم، ما این 10 میلیون رو بهش میدیم. دفعه دوم افرادی بودن که هیچ جا رو نداشتن، ما گفتن برای ما اتاقاکی احداث کنیم، ما یه اتاقاکی طراحی کردیم به عنوان اسکان موقت برای این افرادی که ثبت نام کرده بودن. تا الان هم حدوداً 200 واحد از اینها رو نصب کردیم و بیشتر از این هم نمیشن. بیشتر از این بشن، ما مصالح آماده برای این اتاقک ها در محل داریم، آمادگی داریم با سرعت بیشتر، چون مصالح هم آماده کردیم، اونجا هست، فریمش اونجاست، بلوکش اونجا هست، برای سقف مصالحش هست، بنا کارگر هم مستقر کردیم.
طرح تخصیص شیر رایگان به مدارس از فردا اجرایی میشود. مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و تنظیم بازار وزارت صنعت گفت پیگیری‌های صورت گرفته 180 میلیارد تومان از اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته و در مرحله نخست دانش‌آموزان 9 استان کشور هفته ای 2 تا 3 بار شیر رایگان دریافت خواهند کرد. آقای کلامی افزود
با توجه به منابع در اختیارمون، استانهای ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، کهگیله و بویراحمد و هرمزگان رو در واقع پیشنهاد دادن به عنوان استانهایی که جامعه هدف طرح ما در اونجا بتونن از این کالا بهره مند بشن. الحمدلله با پیگیریایی که انجام گرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور منابع مرتع رو تخصیص داده و طبق اطلاعی که دریافت کردیم منابع تامین هم شده، یعنی در حساب وزارت آموزش پرورش پول نشسته و ما میتونیم طرح آغاز بکنیم. نکته که وجود داره، نحوه اجرای طرح بود اتحادیه کارخانجات لبنی کشور اعلام آمادگی نموده که این کالا رو به هر تعدادی که دولت نظر داشته باشه، که ما نظرمون 2 تا 3 نوبت در هفته است، بستگی به منابع بین 2 تا 3 نوبت در طول هفته توضیح خواهیم کرد که اگر انشالله از 1-9 آغاز بکنیم با 3 نوبت حدود 60 نوبت خواهد شد تا پایان سال.
معاون آب و آبفای وزارت نیرو از افزایش 28% بارندگی های امسال در مقایسه با سال آبی گذشته خبر داد. آقای تغیزاده افسود:
ما در سال گذشته همین موقع وضعیت کشور به طوری بود که نگران تنش آبی بودیم در حدود 340 شهر کشور. خوشبختانه امسال بارندگی در سال آبی ما از مهر ماه شروع میشه تا الان حدود 28% نسبت به سال گذشته افزایش بارندگی داشتیم. ورودی سدهای ما حدود 3 میلیارد و 68 میلیون متر مکعب بوده در سطح کشور و خروجی های ما 2 برابر این. علت اینه که خروجی ما 2 برابر هست این است که ما برای مدیریت سیلاب داریم یه مقدار سدهامون رو خالی میکنیم و راهسازی میکنیم برای تالاب ها و برای زیست محیطی رودخانه ها و همچنین در برخی استان ها برای کشت پاییزی کشاورزان محترم.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برنده جایزه بخش توسعه زیرساخت و صنعت رسانه اجلاس اتحادیه رادیو و تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه شد. آقای علیدادی معاون سازمان صدا و سیما در حاشیه این اجلاس که در توکیو برگزار شد با اشاره به تلاش این سازمان برای خودکفایی در صنعت رسانه گفت:
جایزه صنعت رسانه خب با تلاش همکاران ما در معاونت توسعه و فناوری رسانه در نشست ABU 2019 به سازمان صدا و سیما و معاونت توسعه و فناوری رسانه تعلق گرفته. به هر حال تلاش‌های زیادی در صنعت رسانه، در توسعه زیرساخت‌ها، در مسیر خود اتکایی و خودکفایی در سازمان انجام شده. از گذشته این فعالیت‌ها شروع شده و کماکان ادامه داره. همکاران ما هم در چند سال اخیر در بخش‌های مختلف تلاش زیادی کردن که هم این مجموعه های خودکفایی و پروژه ها رو توسعه بدن، هم بتوانیم این توسعه هایی که در کشور داره انجام میشه به سمت بین المللی شدن هدایت بکنیم، که خوشبختانه نتیجه این اقدامات انعکاس این کارها و پروژه ها در اجلاس ABU بوده که در سال 2019 با پیگیری های همکارای ما در بخش های مختلف معاونت خب این جایزه به سازمان تعلق گرفته. و با توجه به اینکه امسال سال رونق تولید هست، امیدواریم که این جایزه که به صنعت رسانه کشور تعلق گرفته یک اقدام مناسب و میمونی باشه برای گسترش صنعت رسانه در کشور.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت یگان پدافند هوایی این کشور یک هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین ائتلاف متجاوز سعودی را در منطقه مرزی نجران هدف قرار داده و سرنگون کرده است.
امارات یک شهروند عراقی ساکن ابوظبی را که از عملیات خرابکارانه در کشورش پرده برداشته بود بازداشت کرد. عزت از شابندر سیاستمدار عراقی گفت بود اماراتی ها به 4 عشیره عراقی ساکن استان الانبار پول و سلاح دادند تا با ایجاد یک نیروی نظامی زمینه جدایی این استان را از عراق فراهم کنند.
دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی راس نتانیاهو را به فساد مالی متهم و علیه وی اعلام جرم کرد. نخست وزیر صهیونیست‌ها این اقدام را کودتا علیه خود خوانده است.
چین از آمریکا خواست اقدامات تحریک‌آمیز در دریای چین جنوبی را متوقف کند. این درخواست پس از آن مطرح شد که 2 کشتی نیروی دریایی آمریکا نزدیک جزایری در دریای چین جنوبی شدند که چین مدعی مالکیت آنهاست.
روزنامه گاردین نوشت دولت انگلیس در ماه گذشته میلادی 11 میلیارد و 200 میلیون پوند قرض کرد که این میزان کسری بودجه در ماه اکتبر در 5 سال اخیر بی سابقه است.
و شرکت مایکروسافت آمریکا اعلام کرد اسرائیل به زودی از یک برنامه چهره‌نگاری این شرکت برای جاسوسی از فلسطینی‌ها بهره برداری خواهد کرد. شرکت آمریکایی توییتر هم به تازگی با رسوایی نفوذ عوامل رژیم سعودی در این شرکت و تلاش آنها برای جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالان سیاسی به نفع آل سعود روبرو شده است.
همکارم آقای طاهری و تازه‌های ورزش.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. از هفته ششم لیگ برتر بسکتبال کشور دیروز تیم نیروی زمینی تهران با نتیجه 101-77 برابر تیم رعد پدافند هوایی شهر کرد مغلوب شد. زوبان اصفهان با نتیجه 74-60 به شهرداری بندرعباس باخت. تیم توفارغان آذرشهر در یک بازی نزدیک 83-87 نتیجه را به شهرداری قزوین واگذار کرد. تیم صدرنشین پتروشیمی بندرعمان با نتیجه 86-78 تیم اکسون تهران را شکست داد و تیم بدون باخت شهرداری گرگان با حمایت تماشاگران پرشورش با نتیجه 73-58 برابر شمیدار قم به پیروزی رسید. در حالی که اسلامی سرمربی شمیدار در نشست خبری حاضر نشد، مهران شاهین‌تب سرمربی گرگان گفت
بازی خوبی بود، بازی بالاخره من فکر می‌کنم بازی خیلی سختی بود. بچه‌های ما به نظر من کارشون خیلی خوب انجام داد. یعنی بازی رو شما می‌تونید محک بزنید تیم ما. تیم خوب کار کردیم، یه لحظاتی بود که به نظر من تمرکزمون رو از دست داد.
مسابقه تیم‌های بسکتبال مثل کرمان با مهران و پالایش نفت آبادان با آویژه سنت مشهد هم به زمان دیگری موکول شد. در جدول پتروشیمی با یک بازی بیشتر و با 12 امتیاز و شهرداری گرگان و نفت آبادان با 10 امتیاز اول تا سومن. تیم فوتبال پرسپولیس تهران از هفته 11 لیگ برتر فوتبال کشور ساعت 16:15 دقیقه امروز مقابل تیم بدون شکست نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه آزادی به میدان می‌رود. مهدی تارتار سرمربی نفت مسجد سلیمان در نشست خبری گفت
بازی در برابر یکی از بهترین تیم‌های ایران توی چند سال اخیر در حضور هوادارهای پرشور پرسپولیس بازی آسونی نمیتونه باشه. ما کار سختی رو در پیش داریم، ولی تیم ما هم توی این 10 هفته گذشته و حتی مسابقات حذفی بازی‌های خیلی خوبی رو ارائه کرده، نتایج خوبی رو هم به دست آوردیم. بازی جذابی رو پیش بینی می‌کنم، چون هر دو تا تیم دنبال بازی خوب و گرفتن نتیجه هستن. امیدوارم بتونیم با ارائه یک بازی خوب و هدفمند جلوی تیم قابل احترام پرسپولیس نتیجه لازم رو کسب بکنیم.
اما به دلیل اعتراض باشگاه پرسپولیس به محرومیت گابریل کالدرون سرمربی این تیم، دستیاران وی نیز در نشست خبری شرکت نکردند. در این حال کریم باقری مربی تیم گفت بازیکنان ما تمرینات خوبی انجام دادن و شرایط خوبی دارن. در ادامه بازی های این هفته پس فردا ساعت 16:15 دقیقه سایپای تهران با شاهین بوشهر در زمین اکباتان و ساعت 17:30 دقیقه زوبان اصفهان و فولاد و خوزستان در فولادشهر و دوشنبه ساعت 17:30 دقیقه نساجی مازندران و استقلال تهران در قائمشهر مقابل هم قرار می گیرند. ضمن اینکه بازی تیم های گلگهر و ماشینسازی تبریز در سیرجان، پارس جنوبی با پیکان تهران در جم، تراکتورسازی با شهر خودروی مشهد در تبریز و صنعت نفت با سپاهان اصفهان در آبادان به زمان دیگری موکول شد. دور پایانی رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد امروز در تهران برگزار می‌شود و در مرحله نیمه‌نهایی تیم بازار بزرگ ایران با دانشگاه آزاد اسلامی مازندران و تیم تا ثبت جهانی توس با اترک خراسان شمالی به مسافه هم خواهند رفت. نصیرزاده رئیس سازمان لیگ کشتی درباره جزئیات این مسابقات به همکارم حمیدی گفت:
صبح ساعت 9:15 دقیقه تا 10:30 دقیقه رقابت بین تیم‌های ثبت جهانی توس و باشگاه فرنگ ورزشی اتفک هست و از ساعت 10:30 دقیقه الی 12 تیم‌های بازار بزرگ ایران با دانشگاه آزاد مازندران رقابت خواهند کرد و انشالله بعد از این مسابقات تیم‌هایی که برنده میشن به فینال راه پیدا می‌کنن و تیم‌های بازنده به رده‌بندی راه پیدا می‌کنن. رده‌بندی این مسابقات ساعت 18:30 الی 20 و فینال ساعت 20 الی 21:30 برگزار میشه. ساعت لیگ امسال واقعا با حضور همه ملی پوشان ما و حضور قهرمانان جهان و المپیکی که از سایر کشورها حضور داشتن بسیار بالا بود. هر چهار تیم هم از کشتیگیران ملی پوش استفاده میکنن و هم از کشتیگیران خارجی خودشون، نامدارانی همچون حسن یزدانی، رضا یزدانی، امیر محمد یزدانی، پرویز حاجی، علیرضا کریمی، یونس امامی، رضا عطری، رضا افضلی از جمله قهرمانان نامی داخلی هستند که شاید در مقابل همدیگه سفارایی کنن. و از اون طرف هم آقای پتروشویلی دارنده 3 طلای جهان هست در قالب تیم اترک و آقای جبرائیل حسنوف قهرمان جهان و المپیک استفاده خواهند کرد. تیم‌های اول و دوم این دور از مسابقات هم جواز حضور در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های جهان رو کسب می‌کنند که مسابقات طی روزهای 26 الی 29 آذر ماه سال جاری به میزبانی شهر بجنورد برگزار خواهد شد.
تیم فوتبال امید ایران دیروز در دیدار تدارکاتی در دوحه برابر تیم امید قطر 2-1 نتیجه را واگذار کرد. امید نورافکن تک گل تیم ایران را به ثمر رساند. امیدهای فوتبال ایران در مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی المپیک 2020 توکیو باید در تایلند با تیم‌های ازبکستان، کره جنوبی و چین رقابت کنند. تیم کشوران در نخستین بازی خود در گروه سوم 19 دی برابر ازبکستان قرار می‌گیرند. اما بارش‌های اخیر در ارتفاعات مختلف کشور و هوای مناسب این روزها مشتاقان ورزش کوهنوردی خوشحال کرده. این در حالی است که خطرات مختلفی از جمله احتمال سقوط بهمن طبیعت دوستان را تهدید می‌کند. زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی در این باره با همکارم حمیدی صحبت کرد.
هفته خوشبختانه بارش مناسب برف رو در اغلب شهرهای کشورمون داشتیم، اما خطرات بارش به خصوص برف در ارتفاعات مشهود هستش. ما توصیه‌مون این هست همیشه پس از بارش سنگین تا 48 ساعت از ورود به ارتفاعات خودداری کنید. حالا کسانی که از روی یالها به قله‌های مرتفع دسترسی دارن کمتر دچار مشکل بهمن زدگی میشن، اما در داخل دره‌ها به خاطر اینکه وزش باد حجم زیادی از برف رو به دره‌ها میبره بسیار مستعد سقوط بهمن هست. توصیه می‌کنیم از به ارتفاعات رفتن به کف درها کاملا اجتناب کنن. روی یالها به خاطر وزش شدید باد بعد از بارش و باز شدن هوا تا 2-3 روز این باد همراه هستش با سرمازدگی هایی که افراد صعود کننده به ارتفاعات همراهشون میشه. ما توصیه میکنیم حتما امکانات مناسبی رو به خودشون داشته باشن و در صورت مشاهده وزش باد و سرمای زیاد از صعود بیشتر اجتناب کنن. خانواده هایی که میخوان برن به دامنه ها تا ارتفاع 2500 متر، خب حجم برف کمتر هست، میتونن از دامنه‌ها بهره لازم رو ببرن، ولی حتما از صعود انفرادی در ارتفاعات بیشتر خودداری کنن. برف جذابیت‌های زیادی داره ولی خطرات بسیاری هم همراهش هست. در صورتی که دچار مشکل شدن حتما با سازمان اورژانس، هلال احمر و آتش نشانی در تماس باشن و همینطور اطلاعات لازم رو قبل از صعود ارتفاعات پایگاه‌های کوهستانی هلال احمر، فدراسیون کوهنوردی و آتش نشانی اعلام کنن و در نهایت اینکه از صعود به منطقه ناشناخته اجتناب کنن.
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال 2 هفته پس از قبول استعفای اسماعیل حسنزاده در حکمی ابوالفضل حسنزاده محمدی را به عنوان سرپرست کمیته انضباطی معرفی کرد و به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج عصر دیروز مراسم تجلیل از 11 خانواده شهید ورزشکار بسیجی با حضور جمعی از پیشکسوتان ورزشی برگزار شد. همچنین در این مراسم از محمود خسروی وفا دبیرکل کمیته بین‌المللی پارالمپیک و از جانبازان جنگ تحمیلی با اهدای لوحی تجلیل شد. این بود خبرهای ورزش.
سازمان هواشناسی برای امروز در سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز و مناطقی از شمال شرق و شمال غرب کشور بارش برف و باران پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در استان‌های ساحلی خزر، برخی از مناطق شمال شرق، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، اردبیل و شمال آذربایجان شرقی بارش برف و باران رو داریم. تو جنوب سیستان، بلوچستان، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد رو داریم. ضمن اینکه برای شنبه فردا بارش برف و باران در سواحل و مناطق از شمال شرق به شکل پراکنده و در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی ادامه داره. از روز یکشنبه تا روز سه‌شنبه بارندگی خاصی در سطح کشور پیش بینی نمیشه. با توجه به پایداری و سکون نسبی هوا، انتظار اینو داریم که از اوایل هفته آینده به تدریج برق زد آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزوده بشه. همینطور امروز دریای خزر موج و متلاطم هستش. تهران امروز غبار صبحگاهی رو داره. برای بعد از ظهر امروز احتمال داره که یه بارش های خیلی پراکنده و خفیف رو بیشتر برای ارتفاعات استان داشته باشیم. پیشینه دما در تهران امروز به 9 درجه بالای صفر میرسه.
در پایان با آگاهیتان می رسانیم که هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 11:50 است. خیلی متشکریم که همراه ما بودید در این مجموعه خبری. برای همه شما هموطنانم آرزوی جمعه بسیار خوب و خوش دارم. خداوند یار و نگهدارش. ایران را بشنویم.
صبح آدینه پاییزیتون بخیر باشه هموطنان عزیز. روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و یا ای ام ردیف 558 کیلوهرتز رادیو ایران رو میشنوید. خوش اخلاقی و خوش خلقی میتونه هدیه ارزشمندی باشه که از صمیم قلب به همدیگه تقدیم کنیم، و چه زمانی بهتر از این صبح زیبای پاییزی.